بسم الله الرحمن الرحیم و علما انه ظاهر ان الوجوب السابق مختص بالممکن لکونه حاصلا به اعتبار العله. مصنف خواست که عبارت قبلی خودش را بیشتر توضیح دهد. در قبل گفته بود و معروض و مابل غیر من هما ممکنان، یعنی واجب بالغیر و ممتنع بالغیر بر ممکن به ذات عارض می شود. این مطلب رو میخواد بیشتر توضیح بده، یا میخواد بیان کنه که به چه اعتبار میگیم این شی رو ممکنه به ذات و به چه اعتبار بهش میگیم واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر. توضیح دادیم اگر ماهیت رو با علتش ملاحظه کنیم، اگه ماهیت رو بدون علت ملاحظه کنیم بهش میگیم ممکنه به ذات، اگر با علت ملاحظه کنیم، حالا علت وجود باشه بهش میگیم واجب بالغیر، علت عدم باشه بهش میگیم ممکنه بالغیر. پس ماهیت دو جور لحاظ میشه، یکی ماهیت بدون علت وجود عدم، یکی ماهیت با علت وجود یا با علت عدم. در لحاظ اول ممکن رو میگیم ممکنه به ذات، در لحاظ دوم ممکن رو میگیم واجب بالغیر یا ممکنه بالغیر. چه توضیح این مطلب گذاشت؟ فقط توجه کنید، من منظورم از این چه گفتم ماهیت رو ملاحظه میکنیم بدون علت، منظورم این نیست که ماهیت رو با وجود و عدم مقایسه نمیکنید. اگر مقایسه نمیکنید ممکنه وجود یعنی چی؟ ممکنه وجود و عدم یعنی چی؟ حتما مقایسهش میکنید. ماهیت رو مقایسه میکنیم با وجود و عدم، میبینیم نسبت وجود و عدم تساوی داره، این بهش میگیم ممکن الوجود و العدم. منظور این است که وجود رو شرط این ماهیت قرار نمیدید، عدم رو شرط ماهیت قرار نمیدید، نه اینکه عدم و وجود ملاحظه نشه. اگر شما علت رو ملاحظه کنید، علت الوجود چون وجود آور است ماهیت با وجود لحاظ میشه، علت العدم عدم آور است پس ماهیت با عدم لحاظ میشه. اگر شما علت رو ملاحظه کنید که انه ماهیت رو با وجودش یا با عدمش لحاظ کردید، این دیگه ماهیت خالص ملاحظه نشد. اما اگر ماهیت خالص ملاحظه کنید، ماهیت خالص نه اینکه به وجود نسبتش ندهید، به عدم نسبتش ندهید، حتما باید نسبت بدید، نسبت بدید، ولی ببینید که به هر دو مساویه، اون وقت بشه بید ممکن. آخه بعضی فکر کردن منظور ماهیت من حیثیه است، گفتن ماهیت من حیثیه ممکن هم نیست، ماهیت من حیثیه فقط جنس فرس به خودشو داره، حتی ممکنون رو هم نداره. ممکن در صورتی درست می شود که شما ماهیت رو با وجود عدم بسنجید و ببینید که نسبت به هر دو مساویست، اون وقت می فهمید که ممکنه، تا نسنجید که معلوم نمیشه. منظور ما این نبود که نسنجید، منظور بود که ماهیت رو ملاحظه کنیم بدون علت وجود و بدون علت عدم، یعنی وجود عدم رو دیگه زمینه نکنیم، چون اگه علت ملاحظه کردید وجود عدم زمینه میشه، وجود عدم رو زمینه نکنید میشه ماهیت خالی. وقتی ماهیت خالی که با وجود سنجیده میشه، با عدم سنجیده میشه، چون نسبتش به وجود عدم مساویش، معلوم میشه که ممکن است، امکان وجود در اون حالت برای ثابت میشه. اما اگر علتش رو ملاحظه کردید وجود بالغیر یا امتناع بالغیر برش درست میشه. این مطلب ما گفتیم. بعد در تکمیل این مطلب اضافه کردیم که اون وجودی که از ناحیه علت می آید یا عدمی که از ناحیه علت می آید، ولی ما عدم رو مثلا نمی کنیم، فقط به وجود می پردازیم، چون با عدم خیلی کار نداریم، ولی مطلب در باره عدم هم همینه، ولی چون با عدم کار نداریم بحث در وجود پیاده می کنیم. میگیم اون وجودی که از ناحیه علت میاد وجوب سابق است، اون وجودی که با انضمام وجود میاد وجوب لاحق است. دو تا وجوب داریم دیگه، اول علت این شی رو واجب میکند تا موجودش کند، این میشه وجوب سابق. قبل از وجود وجوبی می آید و این شی رو موجود میکنه. بعد چه وجود آمد، این وجود زمینه میشه، حالا اسمش هم زمینه تسامحه، اسمش هر چی میذارید، این وجود زمینه میشه به ماهیت. وقت میشه ماهیت مشروط به وجود، ماهیت مشروط به وجود واجب است، یعنی واجب الوجود است، منتها واجب الوجود بالغیر میشه وجوب لاحق. پس وجوب سابق از ناحیه علت میاد، وجوب لاحق از ناحیه مشروط شدن ماهیت به وجود میاد. وقتی ماهیت به وجود مشروط شد وجوب لاحق درست میشه، وقتی علت تأثیر گذاشت وجوب سابق درست میشه. اینم در سطح نبست گفت. حالا میخوام ببینیم که وجوب سابق مسلم مربوط است به ممکن، وجوب لاحق هم میخوام ببینیم مخصوص ممکنه یا در واجب هم میشه وجوب لاحق رو اجرا کرد. این بحث رو میخوام بکنیم. حالا این بحث به چه قرض تر میشه؟ از کلام برای این که دوانی رو که اشکال کرده رد کنیم. اشکال دوانی انشاءالله بعدا میاد رد بشن، بعدا توضیح میدم، ولی مقدمه یه رد که توضیحیست که لاحقی داده، این مقدمه رو باید الان عرض کنیم. مقدمه این است که وجوب سابق اختصاص دارد به ممکن الوجود. چرا؟ چون وجوب سابق همونطور که گفته شد از طریق علت میاد و بین موجودات ممکن الوجود است که علت دارد، پس اوست که وجوب سابق پیدا می کند. بنابراین وجوب سابق چون از ناحیه علت میاد و علت منحصراً مال ممکن الوجوده، پس وجوب سابق هم منحصراً مال ممکن الوجوده. واجب الوجود وجوب سابق نداره، ممکن الوجود هم که اصلاً وجود نداره. این مطلب روشن. حالا میخوام ببینیم وجوب لاحق مال چیه؟ آیا اونم اختصاص داره به ممکن الوجود یا اینکه او در واجب الوجود جاری میشه؟ ما به دو بیان ثابت میکنیم که او هم اختصاص داره به ممکن الوجود. بیان اولمون اینه که وجوب سابق با وجوب لاحق تضاعف داره، نه خود وجوب ها تضاعف داشته باشه، مضاف الیه هاشون تضاعف دارن، سابق و لاحق با هم متضاعفانن و چون این مضاف الیه ها متضاعفانن، مضاف ها هم متضاعف شدن. مضاف ها با توجه به مضاف الیه ها میشن مضاف، میشن متضاعفان، ولی بدون توجه و با قطع از اضافه که اون میشود وجوب، اینم میشه وجوب، یه تضاعف بینشون نیست با قطع نظر از اضافه. ولی اگر اضافه رو ملاحظه کنیم میبینیم یکی به سابق اضافه شده یکی به لاحق اضافه شده، چون سابق و لاحق متضاعفانند پس وجوب سابق و وجوب لاحق متضاعفانند. این یه مقدمه برای این دلیل اول. مقدمه دوم، متضاعفان از هم منفک نمیشوند. اگر یک متضاعف در جایی بود مضاعف دیگر هم باید در اونجا باشه، از هم منفک نمیشه. نتیجه اینه که پس وجوب سابق و وجوب لاحق هم منفک نمیشه. این نتیجه رو داشته باشیم. حالا از این نتیجه استفاده میکنیم، به قیاس استثنایی طرح میکنیم که ملازمش با این نتیجه اثبات میشه. میگیم اگر وجوب سابق رو، اگر وجوب لاحق رو در واجب تعالی داشته باشیم، در واجب الوجود داشته باشیم، با توجه به اینکه وجوب سابق رو در اون نداریم، لازم میاد انفکاک وجوب لاحق از وجوب سابق، یعنی لازم میاد شما وجوب لاحق رو داشته باشید وجوب سابق رو نداشته باشید، ابطالی باطلون. اکثر اون دلیلی که ما از خارج آوردیم اثبات ملازمه میکنه، نه اشتباه کردن، اثبات بطلان تالی میکنه نه اثبات ملازمه. میگیم لاکن تالی باطل است که وجوب لاحق و وجوب سابق از هم جدا بشن باطله. چرا باطله؟ به همون بیانی که گفتم، چون متضاعفان و متضاعفان از هم جدا نمیشن. پس اگر شما وجوب لاحق رو در خدا داشته باشید باید وجوب سابق هم داشته باشید، و چون وجوب سابق رو ندارید پس باید وجوب لاحق هم نداشته باشید. خلاصه در جایی که وجوب سابق نیست وجوب لاحق هم نیست، اونجایی وجوب لاحق هست که وجوب سابق هم باشد و اون منحصرا ممکنه. پس همون طور که گفتیم هم در وجوب سابق منحصر است به ممکن، وجوب لاحق هم با این بیان که گفتیم منحصر است به ممکن. این بیان است. بیان دوم اینه که بیان دوم اینه که وجوب الله هست چطوری درست شد، وجوب الله هست چطوری درست شد، با انضمام وجود درست شد دیگه. حالا انضمام به هر معنی چی بگیری، چون ما قبول نداریم کسانی که قائل رسالت ماهیت هست انضمام وجود به ماهیت رو قبول بکنن، کسانی که قائل به اصالت وجود هست انضمام رو قبول نمی کنن، ممکنه تعبیر به انضمام بکنن ولی از انضمام یه معنی دیگه اراده می کنن. ما هم در اینجا تعبیر به انضمام می کنیم، حالا به هر معنی چی اراده می شه، میگیم وجوب لاحق با انضمام وجود درست می شود. یعنی اگر شما به ماهیت وجود رو منظم کردید و ماهیت مشروط به وجود شد، اون وقت وجوب لاحق درست می شه. پس وجوب لاحق با انضمام وجود می آید، این مقدمه اول. در خدا انضمام وجود معنا ندارد، چون خدا وجود عین ذاتشه، انضمام وجود معنا ندارد. نتیجه میگیرید پس در خدا وجوب لاحق معنا نداره. گفتیم وجوب لاحق در جایی میاد که وجود بتواند زمینه شود، در خدا وجود نمیتواند زمینه شود. نتیجه میگیرید پس در خدا وجوب لاحق نیست. به دو بیان گفتیم وجوب لاحق مختص است به ممکن، همونطور که وجوب سابق مختص است به ممکن، و همچنین وجوب لاحق در خدا جاری نیست همونطور که وجود سابق در خدا جاری نیست. این مطلب در ذهنتون باشه که ازش بخوام بعداً استفاده کنید، که پس وجوب لاحق اختصاص دارد به ممکنات همونطور که وجوب سابق اختصاص دارد به ممکنات. صفحه 654 این سطر دهم. وعلم انهو شنین است ظاهران ان الوجوب السابق مختصم بالممکن، این مطلب ظاهره که وجوب سابق اختصاص به ممکن داره، در مورد واجب تعالی نیست. لکونهی یعنی لکونش این وجوبی حاصلن به اعتبار لله، شما اگر علت رو ملاحظه کردید این وجوب حاصل میشه، چنانچه در جلسه گذشت بیان کردیم. پس در و چون در ممکنات فقط علت داریم، بنابراین وجوب سابق رو هم فقط در ممکنات داریم، در واجب علت نداریم، در ممتنع هم همینطور، پس وجوب سابق رو نداریم. وجوب سابق وضعش روشنه که ما در ممکنات داریم، در واجب تعالی نداریم. هر سر وجوب لاحقه، اونو باید ثابت کنیم که در ممکنات هست و در واجب نیست. اما وجوب لاحق فظاهر انه ایزن تظالد، ظاهری نسی وجوب لاحق هم کذاله، زمینه سه وجوب سابق است به اختصاص داره ممکن به دو دلیل. دلیل اول لنهو به ازا الوجوب سابق، چون وجوب لاحق به ازا و در مقابل وجوب سابق اثر شدن، مقابله شون تقابلشون تقابل تضافه، بینشون رابطه تضافه. فلا یو تصور وجوب لاحق الا حیث این مکانی که یه تصور فیه الوجوب سابق، وجوب لاحق رو نمیتونید تصور کنید جز در همون موضعی که وجوب سابق رو تصور میکنید. حیث در اینجا من حیثه این مکانی است، الا مکانی موضعی که یه تصور فیه وجوب سابق. و چون در خدا وجوب سابق نیست پس وجوب لاحق هم تصور نمیشه، چون در ممکنات وجوب سابق هست وجوب لاحق تصور میشه، پس وجوب لاحق اختصاص داره به ممکنات و در بار واجب اجرا نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم والوجوب اللاحق اینو میتونید اصل بگیرید بر ضمیر لعنهو، که اینطور بشه لعنهو به ازای الوجوب و لعن الوجوب اللاحق، که بتونه دلیل دوم قرار بگیره، یعنی صریحا دلیل دوم بشه، مفادش به دلیل دوم هست، حالا ظاهرش هم میکنیم کنیم که دلیل دوم بشه. و وجوب لاحق هم نمایح سل فقط حاصل می شود بعد انضمام الوجود الی الماهیه، وقتی شما وجود رو به ماهیت منظم کردید ماهیت می شود به شرط الوجود و ماهیت به شرط الوجود می شود واجب، اما به وجوب لاحق چی؟ بعد چی؟ و ایزن الوجوب خوب از این باشه خیلی خوبه، ولی پس کتاب شما ایزن داره، این دیگه احتیاجی به لعنه نداره که من و تشلف درستش کردم، و ایزن یعنی دلیل دوم خوبه. ما هم اضافه میکنیم که کتابم و ایجان بله و ایجان الوجوب اللاحق انما یحصل بعد انجمام وجود الالماهیه وجوب اللاحق نفس ایجان یعنی دلیل دوم یعنی لعنه دوم وجوب اللاحق انما یحصل بعد انجمام وجود الالماهیه و هو یعنی این انجمام انما یتصد بر حیث و یکون الوجود زائدن الالماهیه در جایی تصور می شود که وجود زائد بر ماهیت باشد و حاصل از غیر ماهیت باشد که وجود عین ذات نباشد. اگر وجود عین ذات باشد انزمام وجود معنا ندارد. وقتی انزمام وجود معنا ندارد وجود لاحق هم معنا ندارد. فلای و تصور فلای و تصور این انزمام حیث یکون وجود عین الماهیه در جایی که وجود عین ماهیت باشه انزمام تصور نمیشه. اگر انزمام تصور نشد وجوب لاحق تصور نمیشه. فاعتبار الوجود فی الواجب به ذات الذی وجوده عین ماهیته کما سیاتی مع ذلک الواجب لا یسیر منشأ للوجوب لاحق. گفتیم که وجود اگر زمینه کردیم به ماهیت، ماهیت میشه به شرط وجود، اون وقت میشه واجب به وجوب لاحق. حالا کسی ممکن اینطور فکر کنه که خب وجود را هم برای واجب اعتبار میکنیم. نه، حالا یه وجودی زمینه میکنیم، وجود را برای واجب اعتبار میکنیم. همین اعتبار کردن نوعی انزمامه. مثل این است که با واجب ما وجود اعتبار کردیم و واجب شد مشروط به وجود. خب هر چیزی که مشروط به وجود باشد وجوب لاحق دارد، پس خدا وجوب لاحق دارد. ایشون میکنه هست غلطه. وقتی خدا وجودش این ذاتشه وجود رو اعتبار میکنن، یعنی که خب این ذاتشه اعتبار نداریم. اعتبار وجود در ممکنات هست نارا قول به اشارت الماهیه که مثلا شاره هم تلخصار این قوله. اعتبار وجود اختصاص دارد به ممکنات. در ممکنات شما ماهیتتون موجود نیست، با اعتبار وجودی که از ناحیه جائل عطا میشه میشه موجود. پس وجود با انزمام حاصل میشه، اما در جایی که وجود عین ذات باشه با انزمام و اعتبار درست نمیشه. این تیکی که من عرض دادم برای این بود که بدونید در ممکنات هم اعتبار هست. در ممکنات انزمام هست که انزمام نوعی اعتباره. بنابر قول به اصالت ماهیت، ماهیت جعل میشه، یعنی وجود براش اعتبار میشه. همین اعتباری که واجب تعالی میکند این ماهیت موجود میسازد. پس ماهیت در ممکنات به زیادت وجود یا به تعبیر دیگه به انزمام وجود یا به تعبیر سوم که منظورم همین تعبیر سومه به اعتبار وجود درست میشه. در ممکنات این چنینه که با اعتبار وجود ماهیت موجود میشه. حالا کسی بگه در خدا هم اعتبار وجود میکنی، ایشون میگه در خدا اعتبار وجود لازم نیست، چون عین وجوده، چون ذاتش عین وجوده. همونطور که وقتی میخواد ماهیت رو جعل کنید اعتبار ماهیت لازم ندارید، فقط اعتبار وجود لازم دارید. در اینجا هم که واقعا واجب ذاتش وجود است اعتبار وجود لازم ندارید، خود ذات موجوده. پس این که شما اعتبار کنید وجود را با واجب در حالی که این اعتبار لازم نیست، این اعتبار منشأ وجوب لاحق نمی شود. در ممکن می شود، در واجب نمی شود. چرا؟ چون در ممکن به شرط الوجود یا زمینه شدن وجود تصور می شود، در واجب طلب به شرط الوجود یا زمینه شدن وجود لازم نیست. در واجب نمی توانید بگید واجب به شرط الوجود. این به منزله اینه که بگید انسان به شکل انسانیه. خب انسان که انسان دیگه به شکل انسانیه نمیخواد، وجود هم وجود است به شکل وجود نمیخواد. فاعتبار الوجود فی الواجب به ذات، اعتبار کردن وجود در واجب به ذاتی که وجودش عین ماهیت است کما سیاتین. کما سیاتین مال وجود عین ماهیتی هست. اینو بعدا اثبات میکنیم که وجودش عین ماهیتی. مع ذات الواجب متعلق به اعتبار، عبارت اینطوره فاعتبار الوجود مع ذات الواجب. اون بقیهش دیگه قیودن. فاعتبار الوجود فی الواجب به ذاتی که کراست مع ذات الواجب، این دیگه احتیاجی به اون وسط ها نداره. وسط هاش از کلم متعلقات هند و توصیفات و قیود. عبارت اینطوره: فاعتبار الوجود مع ذات الواجب، اعتبار کردن وجود با ذات واجب، لا یخیر من شأن الوجوب اللاحق، مرجع وجوب اللاحق نمیشه. خب این بیانی که الان داشتیم نشون داد، با دو تا دلیل ثابت کردیم که وجوب لاحق هم مثل وجوب سابق میمونه، همونطور که وجوب سابق اختصاص دارد به ممکن و جاری نمیشود در واجب، وجوب لاحق هم اختصاص دارد به ممکن و جاری نمیشود در واجب. این مسئله بود که تا گفتیم. اما یک عبارتی از مصنف داریم در آینده که اون عبارت ازش به نظر میرسه که ایشون وجوب لاحق رو بر خدا قائله. اون عبارت اینه که میگه و یلحقه وجوب و یلحقه وجوب آخر. البته ضمیر یلحقه به ممکن برمیگرده، بحثیشون هم در ممکنه، به واجب برمیگرده. و یلحقه وجوب آخر یعنی به ممکن وجوب دیگری لاحق میشود، وجوب دیگری لاحق میشود یعنی وجوب لاحق میشه. وجوب دیگری لاحق میشه وجوب لاحق، پس در ممکن وجوب لاحق هم بود. بعد این تیکش مورد شاهد ما نیست، چون این تیکش اختصاص به ممکن داره، خودشون با زمین مطلب و مربوط به ممکن کرده، دیگه در مورد واجب تصور نمیشه. ولی عبارت رو عبیش میگه لا یخلو انها قضیتون فعلیه، زمیر انها برمیگرده به وجوب لاحق، یعنی از وجوب لاحق هیچ قضیه فعلیه خارج نیست، خالی نیست، هر قضیه فعلیه وجوب لاحق رو دارن. خب آیا در مورد خدا میشه قضیه فعلیه تشکیل داد؟ خدا موجود به فعله، پس میشه در موردش قضیه فعلیه تشکیل داد؟ اگر میشه در موردش قضیه فعلیه تشکیل داد، با توجه به اینکه مصنف میگه هیچ قضیه فعلیه خالی از وجوب لاحق نیست، معلوم میشه که خدا خالی از وجوب لاحق نیست، که خدا در قضیه فعلیه بیان میشه و در قضیه فعلیه ایشون میگه حتما باید وجوب لاحق باشه، نتیجه میگه پس خدا هم وجوب لاحق هست. این عبارت مصنف مزاحم حرف ماست. اینو چه کارش کن؟ اینو چه کارش کن؟ که ایشون داره میگه یلحق به ممکن وجوب لاحق، که این گفتیم مشکلی برای ما درست نمی کنه، ولی بعدش میگه وجوب لاحق وجوبیست که هیچ قضیه فعلی از اون خالی نیست. خب در مورد خدا قضیه فعلیه داریم؟ اگر داشته باشیم وجوب لاحق تو اون قضیه هست، اگر تو اون قضیه وجوب لاحق باشه، خدایی هم که داشت براش قضیه فعلیه داریم، وجوب لاحق خواهد داشت. اینه که تره حل کنیم، ایشون دو جواب میده. جواب اول این که قضیه فعلی اختصاص به خدا به ممکنات داره، اصلا در مورد خدا جاری نمیشه. چی به شما گفته که قضیه فعلی عامه، هم مربوط به خدا میشه هم مربوط به ممکنات؟ قضیه فعلی مربوط به ممکناته. قضیه فعلی یعنی یا قضیه‌ای که محمول برای موضوع بالفعل ثابت باشد. بالفعل یعنی فی احد الازمنت الثلاثه، فی احد الازمنت الثلاثه یعنی در ماضی یا حال یا آینده، این مال ممکناته، مال ممکناته که اینجوره. واجب اصلا قضیه بالفعل نداره، واجب و قضیه ضروریت ضروری به ذات هست و الله تعالی موجودون به ضرورت ازلیه، ضرورت به ذات اشتباه گفتن، ضرورت ازلیه است. الله تعالی موجود به ضرورت الازلیه، الله تعالی آل اون به ضرورت الازلیه، قادر اون به ضرورت الازلیه تا آخر. اون در قضیه فعلی ما موضوع قرار نمیده، ما همیشه در قضایه یا ضروریه، اونم ضروری ازلیه خدا رو میاریم. پس قضیه فعلی اختصاص به ممکنات پیدا میکنه، بنابراین اگر قضیه فعلی دارای وجوب لاحق است، ممکنات دارای وجوب لاحق میشدن و این نقضی بر ما نیست. این جواب اولی شد. جواب دوم، بر فرضی که ما قضیه فعلیه رو عام بدونیم، در مورد خدا اجرایش کنیم، این عبارت مصنف اختصاص به ممکن دارد، چون در صدرش هم گفته و یلحقه وجوب آخر، ضمیر به ممکن برگردونده. اصلا در بحثی که شروع کرده درباره ممکناته، و چون بحثش در ممکناته لا یخلو عنه قضیت فعلیه، که در این چنین بحثی آمده ناظر به جمله فعلیه میشه. ولو قبول کنیم که جمله فعلیه ذاتن قابل هست که واجب تعالی را هم شامل شود، ولی به خاطر مورد بحث این قضیه فعلیه که مصنف گفته قابل نیست که در واجب تعالی تشکیل شود، این قضیه فعلی حسن و در ممکن تشکیل شود و خب و وجوب لاحق رو فقط در ممکن درست کند. از تو جواب دادیم. جواب اول این که اصلا قضیه ممکنه قابلیت ندارد که در باره واجب تعالی به کار دارد. در جواب دوم این که قضیه ممکنه ولو در باره واجب تعالی لایقه، ولی اینجا موردی است که قرینه نشان میدهد که مصنف قضیه فعلیه رو اختصاص داده به ممکنات. خب اگر در اینجا اختصاص به ممکنات پیدا کرده باشه، وجوب لاحق هم که مفاد همین قضیه فعلیه اختصاص به ممکن پیدا میکنه و در واجب جاری نمیشه. پس این بیانی هم که مصنف در آینده دارد، این هم نمیتونه ثابت کنه که وجوب لاحق در مورد خدا هست. پس ما به همون بیان قبلی خودمون هنوز پابندیم که میگیم وجوب لاحق مخصوص ممکنات است، نیست به وجوب ثابت. و قول مصنف در ما بعد که نوشته در مسئله 24 است که گفته و یلحق هو، یعنی یلحق الممکن را وجوب آخر. بعد خود مصنف گفته لا یخلو عنه قضیت الفعلیه، یعنی عنه به وجوب آخر برمیگرده که وجوب لاحقه، یعنی از این وجوب لاحق هیچ قضیه فعلیه خالی نیست. اشاره میفرمد این قول مصنف لا یدل بر این که وجوب لاحق در واجب متحقق میشود به بهانه این که قضیه فعلیه در مورد خدا هم کاربرد دارد. که بگید در مورد خدا قضیه فعلیه کاربرد دارد و چون قضیه فعلیه در همه جا با وجوب لاحق همراه است، پس خدا هم باید با وجوب لاحق همراه باشه. اینو نمیتونید بگید. و در کلام مصنف دلالت بر این نمی کند که که وجوب لاحق در خدا موجود باشد. چرا دلالت نمی کنه؟ به دو دلیل. دلیل اول، فإن القضية الفعلية إنما يكون بإضاء الممكن، قضیه فعلیه در مقابل قضیه ممکن است. قضیه ممکنه مخصوص ممکنات، قضیه فعلی هم که مقابل ممکن است مخصوص ممکنات میشه. اگر شما قضیه فعلیه رو در باره خدا به کار بردید در حالی که قضیه ممکنه به کار برده نمی شود، تفکیک انداختید بین این دو مقابل، یعنی یکی رو که عبارت از قضیه فعلی است در خدا آوردید، دیگری رو که عبارت از ممکن است نیاوردید، در حالی که هر دو صادقه. خب این ولی در حالی که میدونیم این کار انجام نشده، یعنی ما درباره خدا قضیه ممکنه رو نمیتونیم بیاریم، پس قضیه فعلی رو نمیتونیم بیاریم، انفکاک نمیتونیم قائل بشیم. اگر ممکنه نمیاد، فعلی هم نمیاد. این جواب است. و این قضیه فعلیه نما یکون به ازال ممکنه فلا یطلق اون فعلیه مثل ممکنه در واجب. لا سلم جواب دومه. پس فقط قبول کنیم که قضیه فعلیه در واجب تعالی اجرا میشه. اشکال ما اینه که فل مراد در این عبارتی که مصنف در مسئله 24 آورده، مراد ما یکون من الممکنات است. یعنی اون قضیه فعلیه‌ای که مربوط به ممکنات است، اون قضیه خالی از وجوب لاحق نیست. و این نشون میده که ممکنات هم خالی از وجوب لاحق میشن، کاری به واجب نداریم. نه اون قضیه قبلی کاری به واجب دارد. بله، کاری به واجب نداریم، مختص به ممکن. نه، ممکنه به معنی خودش میاد. ممکنه، بله، قضیه ممکنه این است که انسان ممکن است کاتب باشد. فعلیه میگه انسان کاتب هست در مقابل امکان. حالا در یک عصر زمان یا در گذشته یا در حال یا در آینده. وقتی میگیم که ممکن است، یعنی از متلبه شده کتابت نیست، نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده، بلکه ممکن است متلبه بشود. ولی وقتی میگیم زیدون کاتبون بلفر، یعنی هم متلبه تلبسش هست، حالا یا تلبس قبل یا تلبس حال یا تلبس آینده. در قضیه ممکنه فقط قوه تلبس نیست، در قضیه فعلیه اصل تلبس میگه، منطقه تلبس در یک زمان های شکاری. و قضیه ممکنه که مسلم مختص به ممکن هسته، قضیه فعلی هم که مقابل قضیه ممکنه میشه، اون هم مختص میشه به ممکن هست. فلماس ولو سلم، در فرض قبول کنیم که قضیه فعلیه میتواند در مورد خدا همه اجرا شود، میگیم مراد از قضیه فعلیه در این عبارتی که مصنف در مسئله 24 آورده، مراد ما یکون من الممکنات است، زیرا کلام هنا که در اون مسئله 24 در ممکن است. پس قضیه که قضیه هم که ایشون مطرح کرده مخصوص ممکناته و در واقع تعالی به کار نمیده. پس نتیجه این شد که قضیه فعلیه درست است که همیشه مشتمل است بر وجوب لاحق، ولی چون قضیه فعلیه به این دو بیان اختصاص رو ممکن پیدا کرد، وجوب لاحق هم که قضیه ممکنه قضیه فعلیه برش مشتمل است اختصاصی به واجب اختصاص ممکن پیدا میکنه و در واجب اجرا میشه. تا اینجا تحقیقی که میخواستیم بکنیم تمام شد. در این تحقیق همونطور که توجه شدید دو تا مطلب داشتیم. مطلب اول این که وجوب لاحق اختصاص به ممکنات دارد مثل وجوب سابق، این رو دو دلیل ثابت کردیم. مطلب دوم این که عبارت مصنف شاهد نیست بر این که وجوب لاحق در واجب تعالی هست، بلکه عبارت مصنف هم تأیید میکند که وجوب لاحق اختصاص به ممکنات داشته باشه. این دو مطلب تمام میشه. حالا وارد کلام دبوانی میشه. دبوانی بر مصنف اشکال کرده. دبوانی بر مصنف اشکال کرده. اشکالش اینه که مصنف در اینجا، یعنی در همین بحثی که ما الان درش هستیم، تصریح داره که وجوب به شرط الوجود که وجوب لاحق است، وجوب بالغیب است. وجوب به شرط الوجود که وجوب لاحق است، این در عین وجوب لاحق بودن وجوب بالغیر است. این تصریح مصنف داره. تصریحش کجاست؟ عبارت دقت کنید، عبارت مصنف هست. مصنف گفتش که و عروض الامکان، این چیزی که الان میخونم محل شاهدمون نیست، این همینطوری میخونم تا بعدا به محل شاهد برسم. و عروض الامکان این در عدم اعتبار الوجود و العدم به نظر الی الماهیت و علت، که توضیح دادم عبارت. بعد یه عبارت دیگری مصنف داشت که در کتاب ما ریز نوشته شده بود، از کدام این عبارت مصنفه، اون محل شاهد ماست. و این در اعتبار هما به نظر الی ما یثبت ما بالغیر، این در اعتبار هما یعنی این در اعتبار الوجود، یثبت ما بالغیر یعنی یثبت وجود بالغیر. دقت کنید عبارتو، من به بقیه عبارت کار ندارم. این در اعتبار هما یعنی وجود عدم، به عدمش کار ندارم. یثبت ما بالغیر یعنی وجود بالغیر و امتناع بالغیر، به امتناع بالغیر هم کار ندارم. عبارت اینطور میشه، این در اعتبار الوجود یثبت وجود بالغیر، این در اعتبار الوجود یثبت وجود بالغیر. این در اعتبار یعنی چی؟ یعنی به شرط الوجود. این در اعتبار الوجود یعنی ماهیت به شرط الوجود. یثبت بالغیر یعنی وجود بالغیر. ما گفتیم اونجایی که ماهیت به شرط الوجود باشد وجود لاحق درست میشه. مصنف داره میگه وجوب بالغیر درست میشه. معلوم میشه وجوب بالغیر و وجوب لاحق یه چی گرفته. اونجایی که وجوب لاحق میاد وجوب بالغیر هم میاد. از عبارت مصنف اینطور مصنفه میشه. اونجایی که به شرط الوجود، اونجایی که به شرط الوجود داریم، اونجایی که به شرط الوجود داریم، اولا وجوب لاحق داریم، ثانیا وجوب بالغیر داریم. این تفسیر مصنف. آیا می توانیم واجب رو با وجود ملاحظه کنیم؟ بله، واجب با وجود ملاحظه میشه. گفتید اگر به شرط وجود بود میشه وجود لاحق، میشه وجود بالغیر. پس می توانیم واجب تعالی رو به شرط وجود ملاحظه کنیم، همونطور که ممکن نمیشه به شرط وجود ملاحظه کنیم. پس برای واجب تعالی وجوب لاحق درست میشه، چون وجوب به شرط الوجود وجوب لاحق بود. پس با اعتبار واجب و با لحاظی که در مورد واجب تعالی داریم که او را به شرط الوجود لحاظ میکنیم، وجوب لاحق برش درست میشه. اگر وجوب لاحق برش درست شد، وجوب بالغیر هم برش درست میشه. یلزم که واجب تعالی وجوب بالغیر داشته باشه، چون الان در صریح عبارت مصنف دیدید که وجوب به شرط الوجود را وجوب بالغیر گرفت و ما همون وجوب به شرط الوجود وجوب لاحق گرفتیم. پس این ستا کنار همن، وجوب حالا وجود نمیگیم، به شرط الوجود، به شرط الوجود یک، وجوب لاحق دو، وجوب بالغیر سه، این ستا امرای همه هر جا به شرط الوجود باشه اون دفعه دیگه همه ماهیت اگر به شرط الوجود ملاحظه بشه اون دفعه دیگه یعنی وجوب بالغیر و وجوب لاحق همه. خب خدا رو که میشه به شرط الوجود ملاحظه شه؟ پس وجوب لاحق هم هست، وجوب بالغیر هم هست. اینو تأیید میکنه ربانی با کلامی که مصنف در مسئله 24 داره. میگه در مسئله 24 خود مصنف تصریح داره که لا یخلو از این وجوب لاحق که همون به شرط الوجود است، لا یخلو قضیه فعلیه. و میدانیم که قضیه فعلیه در مورد خدا صادقه، هست وجوب لاحق هم که همون به شرط الوجود است در مورد خدا صادقه. بخبر میگه اگر وجوب لاحق صادق باشه وجوب بالغیر هم صادقه. پس وجوب بالغیر دو تا موضوع دارن، یکی ممکنه به ذات، یکی واجب به ذات. معروضه، دقت کنید اینجا میخوام بیا آخرین اشکال و آخرین تیکه اشکال دربانی رو بگیم. معروضه وجوب بالغیر دو چیز شد، یکی واجب، یکی ممکنه به ذات. چنانچه قبلا گفتیم یکی واجب به ذات، واجب به ذات هم الان دیدیم که وجوب لاحق داشت، اگر وجوب لاحق داشته باشه وجوب بالغیر هم داره، در حالی که خود مصنف در قبل گفت و معروض این دو تا غیری یعنی وجوب بالغیر و امتناع بالغیر فقط ممکن است. معروض رو فقط ممکن قرار داد، معروض رو واجب قرار نداد. الان بین کلام مصنف ناسازگاری است. اینجا بیانش طوری است که وجود به شرط، که شرط الوجود رو درباره خدا اجازه میدهد، پس وجود لاحق رو و در نتیجه وجود بالغیر رو اجازه میده. در عبارتی هم که در مسئله 24 داره این مطلب رو تایید میکنه که وجوب بالغیر در مورد خدا، وجوب لاحق در مورد خدا صادق است، پس وجوب بالغیر هم صادق. اینجا بیان کرده که وجوب بالغیر هم وجوب لاحقه، وقت در جای دیگه وجوب لاحق رو بر خدا اجرا میکنه با توجه به آنچه که اینجا گفته ما میگیم پس وجوب بالغیر هم اجرا میشه. و اگر وجود بالغیر بر خدا اجرا بشه هم خدا میشود معروض وجود بالغیر، هم ممکن میشود معروض وجود بالغیر، یعنی معروض وجود بالغیر به چیز میشه، در حالی که مصنف قبلا گفت معروض وجود بالغیر و معروض امتناع بالغیر فقط ممکن است. این اشکال با ایشون داره که جوابش هم روشن دیگه گفتیم. اولا به شرط الوجود در مورد خدا غلطه، که خدا عین وجوده، به شرط الوجود یعنی زمینه نشود وجود، وجود که زمینه نمیشه، وجود که با خدا اعتبار نمیشه، پس به شرط الوجود در مورد خدا غلطه. این اولا، پس نمیتونی از به شرط الوجود وجوب لاحق رو نتیجه بگیری تا بعدن بگی وجوب لاحق مثل وجوب بالغیره، وجوب بالغیر هم نتیجه بگیری، اصلا نوبت این حرفا نمیرسه. ثانیا اینکه استدلال کردی به کلام مصنف در فرق در مسئله 24 استدلال باطله، گفتیم کلام مصنف اختصاص به ممکنات داره، یعنی اون قضیه فعلیه رو مختص ممکنات قرار دادیم و گفتیم بعد فرض مختص ممکنات نباشه در اون موضعی که مصنف مطرحش کرده مختص ممکنات. پس نه اصل مطلب در مورد واجب تعالی تمام بود، نه این شاهدی که آوردی تمام بود. و به حاضر تحقیق بحث می شود، به حاضر تحقیق که از وعلم شروع کردیم، از اول بحث امروز شروع کردیم، یندف و معارده المحقق و دبانی علی مصنف، اون چه که محقق دبانی وارد شده چیه؟ ان مصنف صرح ها اونا، صرح ها اونا در کلامی که خوندن تصحیح کرده به این که وجوب به شرط الوجود همون وجوب بالغیر است. وجوب به شرط الوجود رو ما وجوب لاحق گرفتیم، مصنف او رو در عین وجوب لاحق گرفتن وجوب بالغیر هم قرار میده. پس معناش این میشه که در مورد خدا سه چیز درسته، یکی وجود نداره. معناش این میشه که نه در مورد خدا رو زود گفتم، اون کلام بعدیه. معناش این میشه که هر جا وجوب به شرط الوجود بود، وجوب بالغیر و همچنین وجوب لاحق موجود. ولا شک، این یه مقدمه بود، مقدمه کلی، ولی میخوام سوالش رو بگیم. لا شک که این به شرط الوجود شامل واجب به ذات هم می شود، اذا اخذ مع الوجود، اگر خدا با وجود اخذ بشه میشه به شرط الوجود، وقتی به شرط الوجود شد هم وجوب لاحق پیدا میکنه هم وجود بلغیس پیدا میکنه. فقط شر حد ذالک، فقط شر حد ذالک، یعنی مصنف خودش هم تصریح کرده، این همین کلام دوانی ها، دوانی میخواد اشکالش رو تأیید کنه، میخواد بگه مصنف به این مطلبی که من استخراج کردم تصریح هم کرده. فقط شر حد ذالک یعنی به این که خدا میتواند وجود لاحق برای نتیجه وجود بلغیس داشته باشد تصریح کرده به همین مطلب در مابعد، یعنی در مطلب سارون به قولش گفته لا یخلو انها، یعنی از وجود لاحق و در نتیجه از وجود بلغیر، وجود بلغیر لا یخلو قضیت فعلیه، هیچ قضیه فعلی از وجود لاحق یا بیا بفرمید وجود بشر، وجود بشر یا وجود بلغیر خالی نیست. خب قضیه فعلی هم که مربوط به خدا هم میشه، همون که مربوط به ممکنات میشه، پس نتیجه میده که هیچ ممکنی و واجبی خالی از وجوب بلغیر، بله ممکن، نه که هیچ، ممکن هم میتواند وجوب بلغیر و وجوب لاحق داشته باشد، واجب هم میتواند. اون واجب و ممکنی که تو قضیه فعلیه وارد شدن حتما وجوب لاحق و وجوب بلغیر رو دارن، اونی که در قضیه فعلیه نیومده اون ممکنه امتناع بلغیر داشته باشه، وجوب بلغیر نداشته باشه، وجوب بلغیر نداشته باشه. فیلزم از عبارتی که مصنف در اینجا آورد و اون استفاده‌ای که ما ازش کردیم به علاوه عبارتی که در فصل در مسئله 24 میاره، یلزم که واجب به ذات واجب به غیر باشد، یعنی هم واجب به ذات معروض وجود به غیر باشه، هم ممکنه به ذات معروض باشه، اون وقت این منافات دارد با قول مصنف که قبلا گفت معروض ما به غیر من همایینی من الوجوب و الامتناع، یعنی به غیر واجب یا به غیر ممکنه، معروضشون گفت ممکنون، این دیگه درست نیست، معروض واجب ممکن نیست، معروض واجب ممکن یا واجب است، این عبارتیشون باطل شد به این توضیحاتی که ما دادیم. هازا یعنی خورسا مثلا تمام شد، اشکال دوانی رو ذکر کردیم، جوابشم قبلا گفته بودیم، دیگه احتیاطی به تکرار نداریم. تو که جواب دادیم، یکی این که وجود بشر در مورد خدا نداریم، دومی که قضیه فعلی در مورد خدا اجرا نمیشه. حالا مطلب دیگری میخوام بگیم، مطلب بعدیمون اینه که ما قبلا گفتیم که معروض واجب بلغیر یا ممتنه بلغیر ممکنه به ذاته، از این حرف ما استفاده شد، تصریح نکرده بودیم، تصریح نشده بودیم، ولی استفاده شد که منافاتی بین امکان به ذات و وجوب بلغیر و امتناع بلغیر نیست، چون گفتیم ممکنه به ذات میتواند معروض باشد، اون دوتا میتواند عارض باشد، تصریح ما این بود، از این تصریح فهمیده شد که این دوتا با هم منافاتی ندارن، ولی یکی عارض دیگری معروض نمیشه، از این که به صراحت گفتیم یکی عارض است یکی معروض معلوم شد که منافاتی بینشون نیست. پس این کلامی که الان مصنف در اینجا میگه ولا منافات بین الامکان و الغیری، یعنی امکان به ذات با وجوب غیری و همچنین با امتناع غیری منافات نداره، این مطلب داره تأکید میکنه و تصریح میکنه همون مطلبی رو که در معروض و ما بالغیر من هما ممکنون بیان شد. خب چرا در اینجا تکرارش کرد؟ فرما خواست بیان کنه که منافاتی نیست، خواست بیان کنه که منافاتی نیست، لازم فکرها کرد. خب این خیلی دلیل خوبی به نظر نمی رسید که مصنف خواست بیان کنه که منافاتی نیست، تکرار کرد مطلب، همونجا در معروض فهمون که منافاتی نیست، همونجا که گفت این معروض است و این عارض فهمون که منافاتی نیست، بیسه رو دوباره گفت. اینه که خود مرحوم لاحقی میگه کاش مصنف ولا منافات نمی گفت، فلا منافات می گفت. اگر فلا منافات می گفت این عبارت مطلب مستقلی نمیشد، متفرع میشد از مطلب قبلی، اگر متفرع از مطلب قبلی میشد ارتباطش کاملا محکم میشد و در ذهن عدم منافات رو هم که قرض مصنف بود افاده میشد. حالا توجه کنید چطوری میشد، ما اینطور گفتیم، گفتیم مصنف قبلا گفته معروض و مابر غیر من هما ممکن، و چون این مطلب رو قبلا گفته بود حالا خاص اراد اندیشیر الی جهت عروض کل من هما، اراده کرد که جهت رو بیان کند که به چه جهت این شیء ممکنه به ذات است، به چه جهت واجب بلغیر است فتوحات واجب منتنع به ذات در غیر است. اینا رو داره بیان میکنه. بعد از این که همه این مطالب بیان شد، اولا گفت ممکن معروض این دوتاست، ثانیا گفت اگر به این لحاظ لحاظش کنی ممکنش بگو، اگر به این لحاظ دیگر لحاظش کنی واجب بلغیر یا ممتنع بلغیرش بگو. از این مطالب معلوم شد که لا منافاته بین ممکن به ذات و واجب یا ممتنع بلغیر. یعنی دوباره خیلی روان شد، یعنی با بیانی که الان کردیم معلوم شد که این لا منافات به جاست. یک کلام مستقلی که جایش اینجا نباشد نیست، بلکه یه کلامیست متفرع و جاشون همینجاست. تو مصنف در قبل داریم گه که معروض واجب، معروض واجب بلغیر و ممکنه بلغیر ممکنه. بعدم توضیح میده که به چه حیث ممکن است، به چه حیث واجب بلغیر یا واجب یا ممکنه بلغیره. بعد از این که همین مطالب تموم میشه میگه حالا فهمیدی، فهمیدی که منافاتی بین ممکنه به ذات و واجب بلغیر یا ممکنه بلغیر نیست. چرا؟ چون اولا گفتیم که ممکن معروض این دوتاست، ثانیاً بیان کردیم که با چه لحاظ ممکنش میتوان گفت، با چه لحاظ واجب بلغیر یا ممکنه بلغیر میتوان گفت. اگر فا میابرد متفرعش میشد در عبارت قبلی بهتر بود، ولی حالا که فا نیابرده مثلا درسته، انسان باید توجیه بشه. قول مصنف گفته بلا منافات بین امکان بلغیری، منظورش از امکان امکان ذاتیه، منظورش از غیری واجب بلغیر و ممکنه بلغیر. چون قبلا گفتیم ممکنه بلغیر نداریم، چون ممکنه بلغیر نداریم این غیری اصلا ناظر به امکان نمیگیریم، ناظر میگیریم به واجب و ممکنه. لذا تفسیر اینجوری تفسیر میکنیم لا منافات بین امکان بلغیری، یعنی لا منافات بین امکان ذاتی از یک طرف و وجوب یا امکان غیری از دو طرف دیگه. این قول مصنف تفسیر هم قوله هم مبتدا است، تفسیر هم خبرشه. اون بین ای بین امکان ذاتی و وجوب و امکان غیری، اینم تفسیر امکان و غیری بود. پس به قول مصنف گفته لا منافات بین هما تفسیر هست به آنچه که التزاماً از قول مصنف معروض و مابر غیر من هما ممکنان فهمیده شد. معروض و مابر غیر من هما ممکنان دلالت مطابقش این بود که معروض واجب بلغیر و ممتنع بلغیر ممکنه به ذات هست. این دلالت مطابقش بود. دلالت التزامیش اینه که چون معروض و عارض با هم دیگه منافات ندارن، پس واجب بلغیر و ممتنع بلغیر با ممکنه به ذات منافات نداره. پس مصنف کلامی گفت که مدلول التزامیش عدم منافات بود، حالا داره به همون مدلول التزامی که عدم منافات هست تفسیر میکنه. این قول مصنف تفسیر هست با آنچه که به دلالت التزام دانسته شد از قول مصنف که گفته بود من معروض و مابل غیره من هم ممکنه. خب چرا در اینجا ذکرش کرده؟ بل قرض و قرض از ذکر این جمله اشاره الى دفع مایه طبق هم من المنافات بود، چون بعضی ها توهم منافات می کردن یا شاید توهم و منافات می شد، مصنف دفع توهم کرد تا کسی گمان نکند که بین ممکنه به ذات و واجب و غیر منافاتی. بلو قاله اگر مصنف این چنین می گفت فلا منافات بلفا، بلفا می گفت، بلواب نمی گفت، لیکون متفرعا علی القول السابق و یکون المجموع مسوقا لبیان دفع جاله که توهم لکان اولا. اون بعد از سابق نقطه گذشته باید خط بخوره و بعد و یکونه سر خط نرسته شه، یکونه اصل بر اون یکونه قبل، لذا ان مقدری که بعد از لام تعدیل گفته میشه در این یکونه دوم هم وارد میشه. اگر مصنف میگفت فلا منافات بلفا، یعنی با فا میگفت فلا منافات، با واب نمیگفت، لکان اولا بهتر. اگر میگفت فلا منافات چی میشد؟ لیکونه تا بوده باشد این عبارت فلا منافات، این قولش فلا منافات بین الامکان و الغیری بوده باشد متفرع بر قول سابق، و قول سابق یعنی همون عبارت قبلی که خوندم، عبارتی که کتاب ما یه نظرش عبارت مصنف نمیشته بود، یه نظرش هم درست نمیشته بود که به نظر نیستید عبارت شارعه، در حالی که اونم عبارت مصنف بود. این جمله میشه قول سابق. و یکون المجموع، مجموع یعنی اون متفرع اون علیه که قول سابق است، و این متفرع که سلام منافات به امکان داره بیش، همه با هم مسوغن لبیان دفع ذلك توهم، همه با هم گفته شده تا این توهم دفع بشه. که مصنف از همون وقتی که شروع کرده به گفتن و عروض الامکان این در عدم اعتبار الوجود تا اینجا خواسته دفع منافات کنه، نه اینکه اون قبل مطلبی رو میگفته و در این لا منافاته خواسته دفع منافات کنه، نه از همون اول شروع کرده به بیان دفع منافات، مثلا مقدمه چینی کرده تا مطلب که تمام شده تفریح کرده متفرعاً گفته فلا منافاته. اگر اینطور بگیم لکان اولا بهتره. مطلب بعدی اینه که ما امکان الوجود فی نفسه داریم و امکان الوجود لغیره داریم. امکان رو تقسیم میکنیم به دو قسم، مصنف در عبارتش به هر دو اشاره کرده و رابطه بین این دو قسم رو میگیم که امکان وجود فی نفسه اهم است یا امکان وجود لغیره اهم است. اینو بیان میکنیم انشاءالله بعد از این که توضیح دادیم که وجود فی نفسه داریم و وجود لغیره داریم، بیان میکنیم که امکان وجود فی نفسه و امکان وجود لغیره هم داریم که این شده در جلسه ها درست کنیم.